بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب البلاغة الواضحة رسیدیم جلسه 71. جلسه قبل در مورد علم بدیع کلام رو آغاز کردیم و گفتیم علم بدیع به دو دسته تقسیم میشه، یک محسنات لفظی و دو محسنات معنوی. محسنات یعنی زیبایی ها لفظی که در لفظ وجود داره. خب سه نوع از این محسنات لفظی خوندیم، یکی جناس بود و دیگر اقتباس و دیگر سجع. حالا رسیدیم به محسنات معنوی، زیبایی هایی که در معنا به کار میبریم. خب اول توریه. توریه اینه که متکلم یک لفظی رو ذکر میکنه که دوتا معنی داره. یک معنا نزدیک و ظاهره، یعنی بلافاصله وقتی ما نگاه میکنیم به این کلمه، چون که گفتیم این کلمه دو تا معنا داره، اما به محضی که نگاه میکنیم یک معنای فورا به ذهن ما میاد که این معنا نزدیک و ظاهره، اما این مراد متکلم نیست. اون معنای دیگری اون که دوره و مخفی اون مقصود متکلمه، این بهش گفته میشه توریه. پس توریه، دوباره میگم، یه لفظه که دوتا معنا داره. وقتی که این لفظ رو تو کلام استفاده میکنیم یه معنا فورا به ذهن ما میاد، این معنا یعنی هر کسی نگاه بکنه این معنا به ذهنش میاد فورا، این معنا مورد نظر متکلم نیست بلکه یک معنای دوری که مخفیه اون مورد نظر متکلمه. خب حالا قسمت امثله رو میخونیم، مثال که داره میزنه دیگه واضح تر میشه. الامثله تو قال سراج الدین البراق: اسون و ادیم وجهی عن اناس لقاء الموت عندهم الادیب و رب الشعر عندهم بغید و لوافا به لهم حبیب. اسونو حفظ میکنم، ادیم وجهی یعنی پوست صورتم رو، منظور چهرم رو، عن اناسن از مردانی که لقاء الموت عندهم الادیبو. در اصل الادیبو لقاء الموت عندهم، یعنی شخص ادیب ملاقات کردن مرگ با آنهاست. حالا سراج الدین وراق خودش ادیبه، شاعر و سخنوره، از زمان قدیم کسی که ادیب و شاعر و سخنور بوده در میان قومش مکانت جایگاه والایی داشته، مورد احترام بوده، این از قدیم بوده چنین. خب خیلی از جاها هم به وسیله شعر خودشان کسب درآمد میکردن، درآمد عظیمی کسب میکردن، پادشاهان رو میستاییدند و مدحشون میکردن، پادشاهان هم هزینه میکردن و میدادنشون زیاد. پس شخص ادیب اکثرا مال زیادی داشتند و یعنی پادشاهان بهشون میبخشیدند و مکانت و جایگاه خاصی داشتند در بین مردم. سراج الدین وراق در زمانی بوده که شخص ادیب نزد مردم جایگاهی نداشته، هیچ کس توجه به اون نمی کرده، اصلا کسی به شخص ادیب و سخنور و شاعر ارزش قائل نبوده. خب پس داره میگه که اسون ادیم وجهن اوناسن، حفظ میکنم آبرویم را از مردمی که، یکی داره میگه یه نمیام دست گدایی دراز کنم پیش این مردمی که، پیش این مردم. خب این مردم چطور حالشون؟ میگه لقاء الموت عندهم الادیب، در از الادیب مبتداست، یعنی الادیب لقاء الموت عندهم، یعنی شخص ادیب ملاقات مرگ با آنها، یعنی وقتی که یک ادیبی رو ببینن، یعنی ما رو ببینن که ادیبم، مثل اینکه مرگ داره نزدیک میشه به آنها، فرار میکنن از ادیب، چون که زمانی که او بوده کسی به شخص ادیب هیچ توجه و ارزشی قائل نبوده، از ادیب فرار میکردن. و رب الشعر عندهم بغید، صاحب شعر نزد آنها بغیده، مبغوزه، کسی که شاعر بوده نزد این مردم مبغوده. و لو وفا بهی لهمو حبیبو، و اگر آنها ملاقات بکنن با کی؟ با حبیب. خب حبیب الان آن معنایی که نزدیکه و متبادر به ذهن اینه که یعنی محبوب، معشوق، کسی که دوستش داریم، اما منظور نه این نیست، منظور حبیب خود شاعره، یعنی سراج الدین وراق اسمش حبیبه، یعنی منظور خودمم که ادیبم، یعنی آنها با من که اسمم حبیبه و ادیب هستم ملاقات، اینها ملاقات یعنی با من نمی کنن. چرا؟ چون که من ادیب هستم. پس حبیب دو معنا داره، یکی نام شاعره که این معنا دوره، به ذهن ما نمیاد وقتی که بار اول نگاه میکنیم به این بیت، و یک معنای دیگر که حبیب کسی که دوستمونه، کسی که عاشق شخص عاشقشیم. و قال نصیر الدین الحمامی ابیات الشعر کل قصور ولا قصور بها یعوق و من العجائب لفظها حر و معناها رقیق. میگه ابیات شعر تو کل قصوره، مانند قصر هاست، تعریف داره میکنه در تعریف ابیات شعر تو، میگه ابیات شعر تو مانند قصر هاست. ولا قصور بها یعوق، و قصوری نیست در شعر تو، کوتاهی نیست، یعنی شعر تو خیلی خوبه، هیچ کوتاهی در اشعار تو وجود نداره. بها یعوق که من بکنه از ادراک جمال و زیبایی آن. و من العجایب لفظها، از عجایب لفظ آنه که حرون، لفظ آن آزاده، و معناها رقیق. خب حر شخص آزاد، رقیق هم شخصی که برده است، پس لفظ آن آزاده و معنای آن برده است، این فوراً به ذهن ما میاد، رقیق یعنی برده. اما رقیق دو تا معنا داره، یکی برده، یکی رقیق یعنی لطیف، نرم و نازکه. به فارسی هم میگیم این مثلا پارچه رقیقه. خب پس چون که اونجا حر آورد که شخص آزاد باشه، رقیق شخص فهم میکنه که منظور عبده، برده یعنی، اما نه، منظور یعنی نرم و لطیف. و قال شاب و ظریف، شاب ظریف که شمس الدین ابن عفیف التلمسانیه میگه تبسم صغر اللوز عن طیب نشره و اقبل فی حسن یجل عن الوصف هلم الیه بین قصف و لذت فان غصون الزهر تصلح للقصف. قبل از اینکه این بیت رو معنا بکنیم یه چیزی بیادم اومد که من اشتباه کردم، حواسم نبود. اون مثال اول که گفت ولو وافا بهی لهم حبیبو، اون حبیب خود شاعر نیست که سراج الدین وراق باشه، بلکه منظور حبیب ابو تمامه. حبیب منظور اونجا ابو تمامه، شاعر معروف حبیب بن اوس طائی ابو تمام. پس میگه اگرچه آن شعر را حبیب بن اوس طائی یعنی ابو تمام خوب و کامل به آنها بسرایت، یعنی باز شعر نزد آنها مبغوضه. پس حبیب منظور سراج الدین وراق خودش نیست، بلکه حبیب ابو تمامه. خب تبسم صغر اللوز عن طیب نشره، تبسم کرد با دندانهایی که همانند مرواریده، عن طیب نشره از بوی خوشی که منتشر میشه، یعنی وقتی که با دندانهاش که تشبیه شده به مروارید تبسم میکنه، این دهانش که باز میکنه به تبسم کردن بوی خوش منتشر میکنه از خودش. و اقبل فی حسن یجل عن الوصف، و رو میکنه با زیبایی که خارج از وصفه، جلیلتر از وصفه. یعنی هر چی بخوایم وصفش بکنیم باز نمیتونیم، زبان ما قاصره از وصفش. هلومو الیه بین قصف و لذت، بشتابید به سوی آن بین قصف یعنی شکستن و لذت بردن. فان غصون الزهر تصلح للقصف، همانا شاخه های شکوفه صلاحیت چی داره؟ قصف داره، شکستن. خب قصف یک معناش شکستنه و یک معناش که الان شکستن معنی نزدیکشه، چون که در مورد شاخه گفته شد و شکوفه، خب شکستن با آن ارتباط داره. اما اینجا قصف معنای دورتری مد نظر شاعره که آن لهو و لعب باشه، شوخی باشه، بازی باشه. البحث کلمت حبیب فی المثال الاول له معنیان. کلمه حبیب در مثال اول دو تا معنا داره. احدهما المحبوب و هو المعنى القریب الذي يتبادر الى الذهن بسبب التمهید له بکلمت بغید. یکی از این دو محبوبه، یعنی حبیب به معنای محبوب که اون معنای نزدیکیه که متبادر به ذهن، فورا به ذهن میاد، به سبب آمادگی برای او با کلمه بغید، چون که بغید یعنی مبغود. پس حبیب یعنی محبوب، چون که اونجا گفت و رب الشعر عندهم بغید ولو وفا به لهم حبیب، بغید یعنی مبغود. پس حبیب پس به ذهن انسان میرسه که یعنی محبوب معناشه. و ثانی اسم ابی تمام الشاعر و هو حبیب ابن اوس و هذا المعنى بعید، دوم اسم ابو تمام شاعر معروفه که اون حبیب ابن اوس باشه و این معنا معنای دوریه که به ذهن انسان نمیاد. وقد اراده الشاعر ولكنه تلطف فبر عنه وستره بالمعنى القريب. و این معنا معنای دوریه که شاعر قصد اون کرده، اما زیرکی به کار میبره و توریه به کار میبره و این معنا رو که یعنی حبیب منظور ابو تمام باشه میپوشونه با معنای نزدیک که حبیب معنای محبوب باشه. و کلمت رقیق فی المثال الثانی له معنیان، الاول و قریب متبادر و هو العبد المملوک و سبب تبادله الى الذهن ما سبقه من کلمت حر و الثانی بعید و هو اللطیف السهل و هذا هو الذي يريده الشاعر بعد ان ستره في ظل المعنى القريب. کلمه رقیق در مثال دوم هم دو تا معنا داره. معنای اول که نزدیک و متبادر به ذهن، فوراً به ذهن میاد که اون بنده مملوکه و سبب این که فوراً به ذهن ما میاد چون که قبل از آن کلمه حر اومده، حر یعنی آزاد، پس رقیق یعنی برده به ذهن انسان میاد. و دوم معنای دوره که آن معناش به معنای لطیفه و سهله و این معنا یعنی لطیف و سهل همون چیزیه که شاعر اونو میخواد بعد از این که اونو پوشان در زیر سایه معنای نزدیک. و کلمات القصف فی المثال الثالث معناها القریب و الکسر به دلیل تمهیده لهذا المعنا به قوله فإن غصون الزهر و معناها البعید و اللعب و اللهو و هذا هو المعنى الذي قصده إليه الشاعر بعد أن احتال في إخفائه. و کلمه قصف در مثال سوم معنای نزدیک آن کسر شکستنه به دلیل آماده سازی برای این معنا به گفتهش فإن غصون الزهر. خب شاخه های گل با اون شکستن مطابقت داره، اما معنای بعید بازی و لهوه و این همون معنایی است که یعنی لعب و لهو همون معنایی است که شاعر قصد آن کرده بعد از اینکه زیرکی به کار برد در مخفی کردن آن. و یسمى هذا النوع من البدیع توریتان، این نوع از بدیع توریه گفته میشه و هو فن برع فیه شعراء مصر و الشام و الشام و الشام فی القرن السابع و الثامن من الهجرته و این فنیه که بارع شدن در آن شعرای مصر و شام در قرن هفتم و هشتم هجری و اتو فیه بالعجیب الرائع الذي يدل على صفاء الطبع و القدرت على اللعب باسالیب الكلام و آوردن در آن به عجایب رائع و زیبایی که دلالت میده بر صفای طبع آنها و قدرت آنها بر بازی کردن با اسلوبها و سبکای کلام. القاعدتو التوریت ان یذکر المتکلم لفظا مفردا له معنیانه قریب ظاهر غیر مراد و بعید خفی هو المراد. توریه اینه که ذکر بکنه متکلم لفظی مفردی را که دو تا معنا داره، یک معنای نزدیک ظاهره و اما مراد متکلم این نیست و یک معنای دیگر معنای دور و مخفیه که همین مراد متکلمه. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.